بسم الله الرحمن الرحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه
وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله العظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. در یک نگاه حقیقی به عالم امکان، نگاهی که محرکش حقیقت باشه، عالم ثبوت باشه، نه وهم، تمام چیزها و مخلوقات یا مقید هستن، یعنی تعریف تمام شی به معنی چیز، به معنی موجود، هر چیزی تعریفشون این است که اینها هو موجود و مقید، این چیز موجود و مقیده، این درخت چیز موجود و مقیده. مقید یعنی چی؟ یعنی یک جای بنددار میشه. این حرکت میکنه، توپ بند داره، این میره یا این ماشینا از تو بازی ها دیدین؟ ماشین میره بعد یه جای این بندش رو میکشی وای میسته، بهش میگن این مقیده، یعنی قید داره به یک چیز، بنده که اون چیز تو حقیقتشه، نه دست خودشه، خودش رو بند نکرده، خودش فیزات مقیده. این اسباب بازی و ماشین رو مثال زدم، سلام، عمدن مثال زدم که یه حالت طنزی داشته باشه مقید بوده، یعنی همچین خبری نیه. تمام ببین، این خب این خیلی قاعده خیلی مهمیه. اونایی که میتونن این قاعده رو در فلسفه بفهمن بعد در زندگیشون پیاده کنن، انسانهای دارای تعادل روحی هستن. تعادل روحی، ببین این عزیز فوت کرده وسط من و این آقا، رفیق ما دوتاست، من به این میگم وای، اصلا من میریزم به هم، این به من میگه خب همه قراره بمیریم، مگه میشه کسی نمیره؟ به فکر من همینجور میرم. به این میگن داره تعادل روحی. این داره عشق میریزه، این داره میگه مثلا حسن رفت، این هم داره گریه میکنه، من از تعادل خارج شدم، زندگیم ریخته به هم. این به من میگه که خب مگه قراره همه نمیرن؟ همه قراره بمیرن دیگه. مثلا حالا گذشته رو میاره، میگه مگه حسین ابن علی نرفت؟ مثلا میگه مگه پدر بزرگ نرفت؟ این دارای تعادل روحیه، از یه حدی خارج نمیشه. من دارای تعادل روحی هستم. حالا یکی از ثمرات این قاعده که شروع کردیم الان این است که به انسان تعادل روحی میده، که بحث رو میذاریم کنار، ما به بحث خودمون میخوایم برسیم. تمام چیزها، اشیاء در عالم مقید هستن. مقید یعنی چی؟ یعنی دارای قیدن. قید یعنی تا اینجا، از اینجا تا اینجا، محدودن. مقید اون چیزی هست که یک جایی بنددار میشه، یعنی از یه جای دیگه بیشتر نمیتونه پیش بره، محدود میشه. چرا کلمه مقید آوردیم؟ چرا میگیم مقید؟ چون به یک چیزی وابسته است. این نخ ماشینا رو میکشید، ماشین میخورد به دیوار، نمیگیم مقید، میگیم این جلوش مانع بود. مقید معنیش اینه، مقید یعنی چیزی که از یک جایی قید زده شده، گرفتنش. خیلی دقت تو اینا. وابسته است. به چی وابسته است مقید؟ این که مقید موجودی است که مستقل نیست، در اختیار کس دیگه است. مقید به چی وابسته است به نظر شما؟ ما که فعلا اصلا دین نداریم، بحث علمی میکنیم.
به علتش؟
نه، مقید باید به چیزی وابسته باشه که اون چیز مقید نباشه.
اون چیزی که قیدش زده
خب اون چیه؟
حد و ظرفیت.
نه، این چیزی که مقیده قید زده شده، کی میتواند مقید رو مقید کنه؟ مقید میتونه مقید رو مقید کنه؟ کی میتونه؟ همه موجودات هم که مقید هم. تو علم الفاظ میگن که شما میدونید دیگه، میگن که مثلا جهل مقابل چیه؟ علمه. این مقابل یعنی این که وقتی این باشه این نیست، این باشه اینه. مقابل مقید چیه؟ یک لفظی باید باشه که اینو درست برای ما جا بندازه. اون مطلقه. همه ی موجودات در عالم مقیدن. مقید کی قیدشون رو زده؟ مطلق. مطلق به چی اتصاف میشه؟ به وجودی اتصاف میشه که این قید نداره. یعنی اصلا چیزی نیست که اینو قید بزنه. این از چیزی نیستش که وابسته باشه. مطلق یعنی وجودی که قید و بند و محدودیت نداره. مقید موجودی است که قید داره. حالا لفظ ساده کنیم، اصلا مخلوق نمیتواند مطلق باشد چون مخلوق است. مطلق هم نمیتواند مقید باشد چون خالق است. من یه خاموش کنم ببخشید. در اروپا با این قاعده مهم خیلی ها مسلمان شدن. هفته پیش عرض کردیم که حوزه بروندینی با حوزه دروندینی نباید اشتباه بشه. در حوزه بروندینی فقط عقل صحبت میکنه و برهان. اونا تو حوزه بروندینی اینجوری رسیدن، نشستن تفلسف کردن، رسیدن به این قضیه که اصلا ما مقیدیم، همه مقیدن. خب ما رو کی قید زده؟ اونی که قید زده که نمیشه مقید باشه. پس یک مسبب الاسبابی در عالم باید باشه چون پی میبرن. به همین سادگی مسلمان میشه. بعد دیگه این به خدا ایمان داره چون خدا رو کشف کرده، نشنیده. حالا بذار برم جلو. من و شما که اشرف تجلیاتیم، برتر مخلوقات هستیم، مقیدیم. حالا از ما پایین‌تر پس حتما مقیده، دیگه بحث نمی‌کنی. وقتی انسان که اشرف تجلیات، شبیه ترین مخلوق به خداست. تو همین اربعین حدیث یه فصل دیگه حدیثی داریم شباهت انسان به خدا میخونیم. اون قواییه که اصلا خدا میفرماد من خودم رو خواستم نشون بدم، خودم رو خواستم نشون بدم، انسان رو خلق کردم. نه چهرم رو، چهره نه، خودم. اونو برسیم. حالا انسان که اشرف مخلوقاته، این مقیده، قید داره، مطلق نیست. پس پایین تر از انسان حیوان و نبات و جماد و اینا همه مقیدن. مقید هستیم چون از مطلق صادر شدیم. اگر ما از خودمون بودیم ما مطلق بودیم، مثل خدا که خودش مطلق. او چرا ما مقیدیم؟ چون از مطلقیم. او مقید نیست. چرا؟ چون از خودش، از مقید نیست. اصلا کسی این خدا رو وجود نمیده. مطلق در عالم تنهای تنها الله تعالی است. دقت کنید، ز احمد تا احد، احمد عزیز رسول، ز احمد تا احد یک میم فرق است. جهانی در همین یک میم غرق است. این میمی که فرق احد و احمده، فرق چیه؟ مقید و مطلقه. فرق بزرگیه. ولی تو همون مقیدات جهانی در همین یک میم غرق است. همه مقیدا تحت سیطره این مقید عظما، برترین مقیده تو عالم. تنها الله تعالی است که مطلقه، چون از چیزی نیست که وابسته به اون باشه. از چیزی نیست که وابسته باشه. اولا. دوما همه وجود هم از اوست. همه وجود مقیده به اونه. هر مقیدی، ببخش، هر مطلقی مقید رو قید میزنه. هیچ مقیدی راه به مطلق نداره. مقید میتواند بدون مطلق باشه یا نه؟ این یعنی چی؟ یه اینو داریم یه اینو داریم، برادران آذری اینم دارن. چی؟ مقید میتواند بدون مطلق باشه آقا؟
نه.
مطلق میتونه بدون مقید باشه؟ میتونه؟ فکر کنید سری طرفتایی نکنید. خدا نیاز نداره به غیرت شما.
نه
میتونه.
خودش مطلقه، دوست داشته باشه میتونه خالقه دیگه. دوست داشته مخلوق داشته باشه، دوست داشته باشه میتونه مخلوق داشته باشه.
دوست نداشته باشه یه کمی ضعیفه. اینو جواب بدید تا این جلو، مطلق می شود بدون مقید باشد یا نه؟ بله دیگه میشه دیگه، چون شما هر چی بگی مقیدش میکنی، میگی نه اگه مقید، همین که میگی اگه نه یعنی که به یه چیز وابسته است. حالا پس چرا مطلق مقید داره؟ میتونست نداشته باشه دیگه. دومش، اولش بله، حالا دومش اشکال، مقید بدون مطلق نیست، مطلق بدون مقید می شود باشه یا نه؟ ببینید بس ظرافتش اینجاست، احتمالا داره بندو می کشه، نباید بس یاد باز بشه. حالا ما یه وقت یه جور دیگه باز میکنیم، اون مسیر رو نمیریم، اون مسیر رو نمیریم، یه مسیر دیگه میریم که صرفه هم نکنه. ببین صرفه دیگه نمیریم. مقید بدون مطلق وجود نداره، مطلق بدون مقید وجود داره ولی
مسیر
دوباره اول رسیدیم با ما نشوخی میکنم.
مطلق معنا پیدا میکرد ای که مقید نبود، وقتی چیزی در مقابلش نیست
شما میتونی
بهش وارد نمیشد.
ببین شما اینجا نشستی، این مثال ها خط خراب نکنی، بزرگترین آسیب تو بحث علمی اینه که شما مثال محور بشی، شما مثال رو استفاده کن. من اینجا نشستم، وجود دارم یا نه؟ همینجور میشینم، وجود دارم ولی صحبت نکنم چی نیست وسط؟ من اصلا صحبت نمی کنم دیگه. میگه مقید بدون مطلق وجود نداره، مطلق بدون مقید وجود داره، ظهور نداره، از این حیث هیچ مطلقی بدون مقید نیست، چون لازمه مطلق بودن این که ظهور کنه دیگه، کمال محض، بگه که من هستم، یه من کنز مخفی بودم ظهور کرد. مقید بدون مطلق نیست، مطلق بدون مقید هست، چون مطلق هستیه ولی ظهور نداره. من جون شما شما نمیشناسم، بخوای بفهمونم که من کیم باید یه کاری کنم دیگه، صحبت کنم، یه چیزی نشون بدم، از این میگذرم. مطلق بدون مقید وجود دارد اما ظهور ندارد، ولی مقید ظهور مطلقه، فی ذاته هیچی نیست. بسه خوزش. نکته بعد که با این قاعده پی میبریم میتونیم اینو بگیم، میتونیم بگیم مقید ها یا نمیتونیم بگیم، میتونیم بگیم دیگه مقید ها، میتونیم بگیم مطلق ها، اگه بگیم مطلق ها خودش میشه مقید، وقتی که یک چیز دو تا چیزه مقیده دیگه، چون ها داره، اینجا با احدیت پی میبریم، الله تعالی جمع بسته نمیشه. میتونی بگی و خیلی میتونم تو این بس عمیق شما اگه صرف اجازه بده، ما میتونیم بگیم این جمع رحیم ها هست یا نیست، جمع رحیمی هست. حالا میتونید بگی جمع اللهی هست. مقید چون ظهور الله تعالی است میتونه رحمان بشه، رحیم بشه، جمعی اسماء و صفات، ولی هیچ وقت نمیتونه الله بشه. ها اصلا کراهت داره اسم الله روی کسی بذاری، میگم بسم الله افغانی ها، فضل الله، مکروه شدیده. میگه چی؟ میگه این چون اصلا قابلیت نداره، دروغ داری میگه این اسمش اللهه، الله تعالی واحده، این احدیت هم اینجا اثبات میشه چون مطلقه، از مطلق مقید ظهور میکنه. این حقیقت یه حقیقت تشکیکی است که هرچی انسان درش تفکر کنه بابهایی درش باز میشه، بنزه استعدادش، بابی که اینجای بحث باز میشه برای ما اینه، مطلق و هستی مطلق رو که الله تعالی است را فقط میشود فهمید که هست، نمیتوان دیدش، حسش کرد. ببین هستی مطلق رو فقط میشه دید، ببخشید فقط میشه فهمید هست، ولی هستی مقید رو میشه بد دید. آسمان هست یا نه؟ هست. هست زمین، هست من معلومه، هست تو. هست مطلق چی؟ معلوم نیستش که، چون اصلا مقید نیست برای تو معلوم بشه، فقط فهمیده نیست. یعنی عقل میفهمد که هستی مطلق، با همون سیری که اولش کردیم که هر چیزی یا مقید یا مطلقه، مطلق میشه باید فهمید، نمیشه باید دید. تمام مقیدها، حالا میخوام ببین بپردازم که ما مقیدیم، میشد نباشیم یا نه ظهور الله تعالی. تمام مقیدها محتاج به مطلقه. مطلق جناب حافظ این مسئله اینطوری حل میکنه، لطیف. مقیدها که محتاج به مطلقه، مطلق چرا به مقید وابسته است؟ خیلی دلیل میگه ما به او محتاج بودیم، او به ما مشتاق، او شوق داره به مقید. ببین تو احتیاج صحبت از فقره، من ندارم احتیاج دارم. تو قنا، ببخشید، تو اشتیاق صحبت از قناست. اون کسی که محتاجه فقر داره، اون کسی که مشتاق قنا داره. توجه این؟ ما به او محتاج بودیم، او به ما مشتاق. یه مصرع حافظ، ببین چقدر میشه پاش افزه. چرا؟ میگه ما به او محتاجیم، چون هر مقیدی محتاج به مطلقه. او که ما را آفرید به چی احتیاج داره؟ مثلا احتیاج داره، او مشتاق. صدیم 60 کتاب بخونه یه بچه نمیتونه بفهمه شوق الله تعالی که میگه من به بندم شوق دارم یعنی چی، و نمیتونه بفهمه، و نمیتونه بفهمه، چون این با اون عقل خودش داره بررسی میکنه، میگه من به این احتیاج دارم، اینو خدا به من احتیاج داره. خدا به تو احتیاج نداره که، تو اصلا مسیرتو عوض کن، خدا به تو شوق داره. سایه معشوق اگر افتاد بر عاشق چه شد؟ یا حالا اون افتاد چرا ناراحت میشی؟ ما به او محتاج بودیم، او به ما مشتاق. اونی که احتیاج داره فقر داره، اونی که مشتاق قنا داره. تو اشتیاق دادن هست، تو احتیاج گرفتن هست. اتفاق داری؟ او چرا میده؟ شما گفتی چون دوست داره، قویش میشه چون اشتیاق داره. او واسه خودشیم
غنی هست،
غنی هست، اصلا غنی دوست دارد که بدهد، به حساب این دوست داره بده. مقید دوست دارد که بگیرد. حالا این مطلق هستی و هستی مطلق که الله تعالی است، که هیچ قیدی نداره، التفات کن، هیچ قیدی نداره، هیچ چیزی نداره اونو بگیره. خب همان و تمام انسان‌ها که مقیدن، هستیشون قید داره. این مسئله ما رو اینطور بیدار میکنه که حضرت مولا علیه السلام فرمود ایمان تو کامل نمیشه مگر با قطع نظر از آن چه که در دست دیگران هست. یعنی چیه؟ نباید حضرت که امکان نداره ایمان تو کامل شه مگر قطع نظر از اون چیزی که در دیگران هست. امیدهایی که داری از دیگران به تو یک چیز برسه، هر چیزی، یا از یه اسبابی مثلا، که ایمان چرا کامل؟ برای اینکه تو هنوز خدا رو مطلق نپنداشی، خدا رو مقید میدونی. حالا من اینو باز میکنم مشخص میشه. قطع نظر از آنچه که در دست دیگران هست باعث میشه که تو ایمانت کامل میشه. این قاعده ما رو بیدار میکنه. انسان ها ببین، این باید الان نمیشه، این باید ببین روش تفکر کن، به این شأن برسیم، به این شأن برسیم، بصیر میشیم، همه چیز اونطور که هست کماهی اونطوری میبینیم. چطور؟ که انسان ها از خودشان هیچ چیزی ندارن و به ما هم نمیتوانن چیزی بدن. هیچ چیزی، هیچ مقیدی در عالم به مقید دیگر نمیتواند بدهد، چون مشتاق نیست، محتاج. و اون که به تو محتاجه اگر چیزی بده به خاطر احتیاجشه، نه به خاطر احتیاجت. خب برسم به این مسئله ها، نه بخواب بحث اخلاق در خواهر مانتو کنم. دقت کن، انسان ها، تمام عالم از انسان بپنی، همه مقیدن. مقید از خودش چیزی نداره به تو چیزی بده. کسی که به این شم برسه بصیر میشه، اینو میفهمه. این که چیزی از خودش نداره، یعنی این چیزی که خودش هم داره واسه خودش نیست، از مطلق داره. من قطع نظر میکنم از دست این نیست اینو به من بده یا فکر. خواهی تصویری مقید همه مطلق، هیچ عرضی در عرض دیگر رو برتری نداره، هیچ خوش اصلا چیزه، خودش وابسته است، وابسته کاری نداره که بصیر بشه انسان به این شأن برسه. قطع نظر میکنه از اون چیزی که در دست دیگران هست، اولا. دوم قطع نظر میکنه از خودش. خیلی مسئله مهمه، یعنی این که میفهمه دیگران مقیدن، قبلش باید بفهمه کی مقیده؟ خودش. هیچی از خودش نداره. یه بیماری هست، اسلام خب اینو خیلی وقت گفته، این غرب هم با تجربه بهش رسیده، اسمش رو یه سونامی سرطانی گذاشته، بیماری روحیه. یه اصلا این تازه رسیده ها، میتونید برید سرچ کنید پیدا کنید، به نام خودشیفتگی. همون اوجبست غرب مقاله میدن تندتون که اگر میخواهید بدبخت بشوید با انسانهای خودشیفته ازدواج کنید. بعد مشخصات انسانهای خودشیفته رو میگه، میگه این اصلا زورش میاد به کسی بگه دوستت دارم، این قوقا میشه اگه بهش بگی دوستت دارم، این دوست داره تو تمام مسائل، اینو داره غرب میگه. اینجا این اسب میره نظر خیالت بره دیگه، تو اینجا باشه. میگه این انسان، انسانهای خودشیفته به موفقیت‌های عظمی دست پیدا میکنن چون خودشیفتن، تو هر عرصه‌ای دوست دارن بهترین باشن چون خودشیفتن. بعد اینو قرد تجربه در هزار نفر امتحان کرد که اینا به هیچ وجه زندگی خوبی نخواهند داشت. خب این مثلا اوج میگه اینا برن چجوری خودشونو درست کنن خودشیفته ها، آیا خودشیفته چجوری برن خودشونو درست کنن؟ قطع نظر کنن خودشون، بدن هیچی نداره. زیبایی باعث خودشیفتگی میشه، توانایی باعث خودشیفتگی میشه، برتری. تو از خودت هیچی نداره، یعنی این مقیدی به این قضیه، اینو مطلق میتونه سری برداره، از اینجا بذاره اینجا، نه اینجا بذاره اینجا. خود به خود انسان خودشیفته خضوع میگیردش. پس به این شأن برسه بصیر میشه، قطع نظر میکنه از آنچه که در دست دیگرانه، نظر میکنه به الله تعالی، قطع نظر میکنه از خودش و نظر میکنه به الله تعالی. یه جلسه بود، جلسه اساتید حوزه تهران بود، اونجا یکی از اساتید بزرگ اومد یک صحبت هایی، بعد یکی از آیات عظام بزرگوار رو بسیار خود ساختم اومد، گفت آخه بسم الله الرحمن الرحیم، من چی بگم؟ همه منتظر بحث علمی بودن، ایشون من چی بگم؟ بکردی چقدر پیش میرید با این علم و من و من و من و من و من و من، یک آب یخی ریخ رو همه از این رو تو سخنران. چهارنر کجا داری میری؟ اطلاعاتت زیاده، خودت هیچی نیستی، بکنم دیگه هم دعوتش نکنم ناجه آیت الله رو، میبینه دیگه آقا آدم حسابی دعوت نکنید که نبینه، یه چیز دیده وظیفه شده بگه، شما برو یه کسی رو دعوت کن چیزی نبینه صحبته تو رو تایید کنه، یه دید باید بگه دیگه، من یقین دارم دید باید بگه. گفت تمام اینها رو یه کسی بهت داده که همون لحظه‌ای میتونه ازت بگیره، بهش نبار، بهش اشاره میکرد به این که ببین مقید حفظ کننده هم نیست، به او دادن، ببین نخو ول میکنه ماشین میره جلو، نخو میکشه ماشین میاد عقب، نخو اینجوری میکنه ماشین میره بالا، بچه رو دیدی اینجوری میکنه لگت میزنه به جای توپ ماشین، شما نهیدی بعضی وقتا چنان آرامی که احساس میکنی همه باید بهت التماس و دعا بگن، فرداش چنان متزلزلی هر کی میبینه عمر دعا کن، آخه کی بهش میگه دعا کن؟ نه دعا کن انت انت و هم مقیدم اینه دیگه، چیزی نره خودش که. حالا این کسی که چیزی نداره باید نظر کنه به اون چیزی که چیزاش دستمونه دیگه، نه به یه مقید دیگه. یه علت این که مقیدها اینقدر متزلزل میشن این که نظرشون به همه اولا یا نظرشون به خودشونه، یعنی در خودش یک توانایی احساس میکنه، در خودش یک توانایی احساس میکنه، برسه به این شأن، یک لحظه شیرینی اتفاق میفته که قطع نظر از خوده و اون هم نظر به فقر وجودش. هیچ چیز نیست. اینجا میگن که توکل ملکش رخ میده. وقتی اذعان میکنه که خودش هیچی نیست، به هیچ جا نخواهد رسید و نمیتواند رسید مگر با او، اینجا ملکه توکل رخ میده، لحظه شیرینیه. ولی اون که نظرش به خودش باشه، به امکاناتش باشه، به برنامه ریزیش باشه، به عقلش باشه، یعنی نظر، حالا من صحبتی میکنم درست میشه، کامل میشه، نظرش به خودش، این هیچگاه متوکل نخواهد شد. البته التفات دارید دیگه که گفتم کاملش میکنم. توکل به این معنا نیست که اسباب حذف بشه. شما دیدی تو بزرگان میگه که من هر چی دارم از استادم دارم، او یکی میگه من هر چی دارم از اون جلسه دارم، من هر چی دارم از پدرم. بزرگه اون که دروغ نمیگه، نه خوندیم تو اون جلسه جنود عقل و جهل، جلسه آخر خوندیم، جاهلانه که نباید سیر کرد. اسباب هست، بله من هر چی دارم از استادم دارم، اون یکی من هر چی دارم از برادرم دارم، ولی نظر به الله تعالی است. قلبش اذعان داره که استاد منم هر چی داره از خدا داره، این که برای من عزیزه، چون خدا اینو قابل دونسته، داده به این داده به من. توحید اینجا هست شد؟ شرک نیکه. تو چرا خودت رو برای آقای جوادی عاملی شون روزه امام بخون، گفت ما اینکه گریه میکنیم برای امام، به سر و سینه میزنیم برای امام روح الله، برای اینه که امام ما رو از زمین به آسمان وصل کرد. خب برو واسه آسمان گریه کن، برو واسه خدا گریه، واسه امام. ما اینکه گریه میکنیم، اینکه ناله میزنیم، برای اینکه امام ما رو از زمین به آسمان وصل کرد. ایمان برای این عزیزه که توحید ما رو به ما یاد داده دیگه. این اسباب سر جاش، اون میدونه استادش از خودش هیچی نداره، از خدا داره، و اینکه خدا این فضیلت رو به او داده، این میگه من هر چی دارم از استادم دارم، نه از خدا دارم. منظور اینه، چنین نظری به عالم داشتن، بحثم تمام، به مخلوقات داشتن، انسان رو متوکل میکنه. مهم اینه که قلب بتونه نظر کنه، استعداد داشته باشه، تزکیه کرده باشه، حجاب نشه باشه، واقعا عمیقا بدونه هیچ مقیدی در عالم هیچ قدرتی نمیاد، هیچ دوایی در عالم شفا نداره، میبینی هیچ پاسپورتی کربلا انسان نمیبره، میبینی هیچ بلیط هواپیمایی تو رو مشهد الرضا نمیبره، مگه به درات شما ببین در چه تعادلی قرار میگیری. حالا من این حرف انشالله صرفم نگیره بزنم، هیچ گناهی انسان رو زمین نمیزنه مگه بخواست، هیچ گذشته ای انسان رو ذلیل نمیکنه مگه بخواست. او به ما مشتاق به همین زودی ها که محتاجه که چرا دیر اومدی، من اذیت شدم. مشتاق اصلا قواعدش تو عالم فرق میکنه.
شوق فقط برای خدا میشه،
شوق به معنی فلسفیش داریم میگیم، اون شوق پدر و مادرم هست،
وجود بالایی که خدا باشه به وجود داره.
شوق یعنی اون کسی که از غنایش یک شوقی پیدا کرده برای افاظه داره، اون خداست.
اینم یعنی برای استاد مثلا،
چرا اندازه خودش اون شوقی که ما داریم میگیم، شوق مطلق داریم، مطلقاً خدا شوق داره، پدر به بچه شوق داره، چون غنا داره، اصلا پدر از تو سودی نمیبره که جز اینکه خود ببینت. بعد بچه میگه آخه وقت ندارم بیام، به همه چی با احتیاج چیز میکنه، بله اون در درصد کمش هست، ولی اون که وجود رو به وجود آورده با شوقش وجود آورده و با فیضش، کلمه دیگه میشه با فیضش. این از توکل انسان درش برسه به یه مقام شامختری دست پیدا میکنه، به مقام بالاتری دست پیدا میکنه. اون مقام بالاتر مقام رضاست. متن رو بخونیم مشخص میشه. فصل در بیان فرق بین توکل و رضاست. بدان که مقام رضا غیر از مقام توکل است، بلکه از آن شامختر و عالیتر است، زیرا که متوکل طالب خیر و صلاح خیش است و حق تعالی را که فاعل خیر داند وکیل کند در تحصیل خیر و صلاح و راضی. میگه ببین متوکل میگه که تازه کسی به این توکل است، این متوکل اون کسیه که حق تعالی رو زحمت کشیده، وکیل خودش فهمیده، میگه برای این که به خیر و صلاح برسه توکل میکنه به خدا، یعنی یه فعلی میخواد، برای فلان فعلم خدا رو وکیل میکنم. دقت کنید خوب، دقت کنید. یه پرانتز باز کنم به مناسبت هفته کتاب، این چی به شما بگم، اگر دیدید ادبیات خانیتون رشد نمی کنه، شما سیر علمی ندارید، ولو اینکه هر کاری هم بکنید. یعنی سیر علمی داشتن، اهل مطالعه بودن، یک نشانه عظیمش، ما تست میخوایم بکنیم اینطوری میکنیم، اینه که ادبیات خانیش بالا میره. یعنی چی؟ یعنی دیگه وقتی میخونه تحصیل خیر و صلاح فکر نمیکنه تحصیل خیر و صلاح یعنی چی. قدیم میخون چی؟ برای به دست آوردن مسائل خیر. تحصیل یعنی چی؟ کسب. خود به خود اینا اینجوری براش روش پیدا میکنه. این بهش میگن سیر علمی. داشت سیر علمی جز با کتاب خونی منظم و مرتب امکان نداره. من بچه دار بشم میدونی بچم چی میگم؟ میگم بابا با هر کی میخوای رفاقت کن، با کسی که کتاب نمیخونه من راضی نیستم رفاقت کنم. کتاب اون بحث کردم چجوری کتاب ها؟ مراقب باشی، چون تو سنی هستی که دیگه دارید میرید رو پیچش زندگی دیگه. یه وقت کتاب ازتون فاصله بگیره، آقا ظهور هدایت رو از تو قطع کردن. من اگه کسی بیاد بگیم من با یه کسی رابطه‌مو کم کردم چون اهل کتاب نیست، اینقدر خوشحال میشم که نگو نپرس. اصلا از شخصیت ها معلوم، اونایی که مزبزبن با یه حادثه، مثلا اینجوریه، یه حادثه بشه این مزبزب بهش میگن، دو تا آدمه تو دله، معلومه دیگه قوام نداره. کتاب خیلی موثره، خیلی موثره، خیلی موثره. نشونه این که من کتابخانی منظم مرتب دارم چه؟ اینه که ادبیات خانه من، متن خانه من رشد میکنه. به قول آقایون دایره حفظ لغات من گسترده میشه. برای هر کلمه من لغات‌های خاصی دارم، مثلا میتونم اون رو ارائه کنم. در به خاطر این در رابطه هم موفقم، بی ادب نمیشم، بی حوصله نمیشم، حوصله دیگران رو هم سر نمیبرم. توجه هستی؟ در آینده تو زندگی هم خیلی خوب. حالا پرانتز بسته، میگه متوکل سادش یه فعل خودشو میخواد، میگه آقا من میخوام به این خونه برسم، توکل کردم به خدا بریم جلو، ولی راضی فانی کرده است اراده خود را در اراده حق و از برای خود اختیاری نکند، چنانچه از اون چنانچه میخواد. میگه راضی نه، این اصلا برای خودش فعلی نمیخواد که اون فعل رو بره توکل کنه، فانی کرده ارادهشو، میگه هرچی او بخواد. این بهش میگن مقام راضی، رضا. فرقشو فهمیدی؟ من میگم من این درخت رو باید بکنم تا توکل به خدا، واقعا توکل کنم. یه وقت میگم که نه، هرچی اون پیش بیاد. مقام شامخیه، مقام عالیه. حالا چون اینجا بحث توکل ما واردش نمیشیم، مقام رضای بحث دیگه داره، کسایی که مقام رضا میرسن اشاره میکنن به حسب روز عزیزی که درش هست. چنانچه از بعض اهل سلوک پرسیدن ما تورید؟ قال اورید و ان لا اورید. مطلوب و مقام، یه ابایزید بسطامیه، یه ازش پرسیدن چی میخوای؟ ما توری؟ گفتش اورید و ان لا اورید، میخوام که دیگه چیزی نخوام. مطلوب او مقام رضا بود، من خسته شدم از بس خواستم و رسیدم، میخوام که اصلا چیزی نخوام. تو محبت یه شأنی هست، میگم میگذرم، یکی خدای من اینو خیلی دوست دارم، خدای من خیلی دوست دارم، و این به یه شأنی میرسه، یه خدایا از من بگیر که اینقدر دوست داشته باشم. نه فقط شخص ها، کلا این انقدر رفته سیل کرده، سنگ تموم گذاشته، اون مقام شامخ محبت که اصلا خیلی کم پیش میاد، آدم با محبت خیلی که این با پدر خودشو در بیاره، خیلی سخته به انسان یه شأنی بدن مهربون بشه، خیلی کم گیم، خیلی کم گیم، خیلی. حالا این رفته رسیده میگه حالا میخوام دیگه محبت نکنم، محبت میخوام توضیح میدم، دوست نداشت مثلا نگم من فلانی علاقه دارم جز اون که اینو ازش میگیرم لاتوری، هر کسی رو که تو محبت شو در قلب من انداختی من دوستش شعن محبت. اینم ازش میگه چی میخوا؟ میگه میخوام که دیگه نخوام. بهم میگن چی کیو دوست داری؟ میگه کسی رو که دوست ندارم، یعنی اصلا من کاری ندارم، اون محبتش رو دوست دارم. این مقام، این مقام. تعجب نکنید یه دفعه بعضی از بزرگان از بچه‌شون رو دوست ندارن یا اونو من دوست ندارم، آدم این میشه بچه‌ش رو، این به این مقام رسیده. آب تیکه پاره شد، بله دیگه شد دیگه، او محبتش رو افاظه نکردن در قلب این. خب این واقعا نداره محبتش، چیکار کنه؟ داشته برداشتن، نداشته گذاشتن. و اما در حدیث شریف، کل حدیث توکل از حضرت موسی بن جعفر بود دیگه، با هم شروع کردیم. در حدیث شریف که فرموده است، همون حدیث اول، فما فعل بک کنت عنه راضیا، یعنی از اون چه که خدا با تو کرده راضی باش، مقصود از آن مقام رضا نیست. چرا؟ چون به دنبال اون فرموده که بدانی که حق تعالی هرچه می کند خیر و فضل تو در آن است. گویی حضرت موسی بن جعفر خواسته است در سامع، اون کسی که گوش میکنه، ایجاد مقام توکل فرماید، ایجاد مقام توکل داره. لحاظا از برای آن مقدماتی ترتیب داده است. اول فرموده تعلم و انه لا یلعو که خیرم و فضلا، میگه اولش آقا میاد میگه که ببین خدا تو رو از هیچ خیر و فضلی معنی نمی کنه. برای اون آقایونی داره میگه که اینا شهوت مثلا معنوی مثلا پیدا کردن، یه خدایا من میخوام روزه بگیرم 3 ماه که فلان به فلان مقام برسم. حالا خدا به حسابی بهم میگه نه نمیخوام. یه بابا تو میخوای به اون فضله برسی، خدا که تو فضل من نمی کن. تو روزه میگیری، زخم اثناعشر میگیری، محرم تو دیگه نمیتونی روزه بگیری. مثال 3 ماه گفتم، نه ماهی 3 روز و 4 روزه، اینا رو کسی زخمی نمیشه، تازه قوی هم میشه. و پس از آن فرموده است و تعلم و ان الحکم فی ذلک الله، بدون که اصلا امر الله تو رو به اون فضل میرسونه. ذلک الله ادامه چیز برمیگردیم اونقدر، این اصلا خدا هر تو توکل کنی به خدا، خدا تو رو به اون قضیه میرسونه، به جای دیگه نمیبره که، غیر خیر و فضل نیست. البته کسی که بداند حق تعالی قادر است بر هر چیز و خیر و فضل او را از دست ندهد، مقام توکل برای او حاصل شود، زیرا که دو رکن بزرگ توکل همان است که ذکر فرموده. کدوم دو رکن؟ اول حق تعالی قادر است بر هر چیز، دوم تو هر چیزم خیر و فضل تو رو میخواد. توجه و دو رکن و 3 رکن دیگر را برای وضوح آن ذکر نفرموده. الله تعالی خیر و فضل مؤمن رو میخواد به شرط اینکه مؤمن متصل بشه. این سوال سوال مهمیه. من مؤمن، اگه مؤمن از کجا بفهم خیر و فضلم در چیه؟ علی ابن یقطین معاوی نفره دوم حکومت طاغوت بود، حکومت هارون الرشید لعنت الله علیه، این صحابی خصوصی حضرت موسی بن جعفر بود، چند بار اومد استعفا بده، حضرت فرمود حق نداری کار کن. آقا حکومت طاغوته، گفت تو رو من ضمانت تو کردم، اینقدر ظرفیت داری از چند چیز بری، نه جهنم میری، نه فقیر میشی، نه میتونن بکشنت، نگران چی؟ برو جلو من پشتت. چند بار استعفا داد آقا ازش، وای آدم میتونه به چه شأنی برسه، آدم میتونه به چه شأنی برسه. آقا من نمیخوام کار کنم. بعد امامش دیگه آقا نه دیگه، نه ما یه کمی نه 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 ببین تزبین چی میخوای، این باور کن اینا اینطور آدم هم باید شکلات خوشن ها، یعنی یه نازی یه دلالی میکنه، یا آقا من دیگه ببین یه نبیه حالا فعلا ناراحت نشه، این باستو، این شکلاته باستو، شکلات دیگه هرچی میتونه باشه دیگه، کسی یه حالت بهش دست داده بود، گفت خب حالا مثلا فلان قضیه رو من دیگه وظیفه‌ام نیست و اینا، و این توی عالمی رویا بوده یا چی بوده، حضرت ابوالفضل عباس می‌بینه، میگه نه شما میگه میگه بر نگرد، میگه نه دیگه من گفتم ببینم تو آ این میگه گفتی خب ببین ببین دیگه، یا آقا پشتر من باشید، یه نه میخواستم این کار ادامه بده، حضرت عباس میگه میفرماد یه نه باید ببینم، یه نه نمیتونی ببینی، این بر میگرده، بعد ببینه حضرت برگش رفت میتونه یه شکلات دیدی، حالا سلا نیست کلشو ببینی چون شاید دیگه نتونی وظیفت انجام، ولی میخواستم بدونیم که میتونی ببینی، همینقدر بسته اینا. این تو علی ابن یختی چند بار استعفا میداد، یا آقا آخه استعفا نده کار کن، بعد بهش میفهمد زکات تو میدونی چیه، پارتی بازی کن برای مؤمنین تا میتونی کارهای مؤمنین رو را بنداز، تو یه آدم حسابی تو دستگاه هارون الرشید. هارون الرشید کجا هم این قضیه رو دارم میگم، آخر پاراگراف، مقام توکل به او حاصل شده، حق تعالی خیر و فضل تو رو میخواد. آها از کجا به فهم آقای علی ابن یختی خیر و فضلش در اینه، امام بهش میگه دیگه خیر و فضل، ما به شأن ایمان نمیرسیم، هی خودمون شروع میکنیم فلان کارو انجام دادن، بعدش آخرش هم دو دل میشیم ولش میکنیم، بالاخره یکی بار به ما بگه، اون نه فکر نکن میاد زنگ میزنه به تو میگه کارتو در اینها، حدیه عصر غیبته، از اون نشانه ها انسان میفهم وظیفش اینه یا نه، امام پشت سرش هست یا نه، خیر و فضلش در این هست یا نه، او بنده میفهمه. در مورد هارون الرشید نکته بگم، هارون الرشید تو تاریخ مصابه کسیه که معتقد به ولایت هست ولی از هوسهایش دست نکشیده، اون کسی که معتقد میشه به ولایت ائمه اطهار تسکیه نمیکنه، حجاباشو درست نمیکنه، به این مسئله دوچار میشه. چه مسئله؟ مأمون پسر هارونه، زمان هارون لعنت الله بعد منصور دیگه، بعد هادیه، هادی عباسی، مثل زمان امام باقر امام صادق نیست، فضا فضای خفقانیه، این به شدت تمام مخالفاشو از بین بود، رسید به موسی بن جعفر علیه السلام که ایشون رو زندانی میکرد، نه توی زندان، از این زندان به اون زندان که حالا عرض میکنم چرا، به ولایت معتقد. مأمون داره تو تاریخ نقل میکنه، خودش داره نقل میکنه، میگه اینجا یه کسی اومد پشت در گفت من بگو موسی کاظم اومده، موسی بن جعفر اومده، رفتم به بابام گفتم موسی بن جعفر اومده، از جاش بلند شد، الله اکبر، جای خودش رو درست کرد، به ما گفت که مراقب آداب و ادب و ایناتون باشی، مهمترین انسان اومده، ما نمیشناخت، اومد تو اومد اینور بشینه، هارون رشید اجازه نداد، یا ابن رسول الله یا ولی الله، برد شما ولی مایی، معمون میگه من مونده بودم، بابای من ولی مسلمینه، این کیه دیگه، یه آدم ساده بود، گفت سر جاش بشینه، امام موسی کاظم گفت من اونجا ناراحتم، این تخت های زمین بزن اینجوش، هارون گفت باید اونجا بشینی، نشست، تو بچه رسول الله، امام برمایی، گفت بعد ایشون رفت، گفتم بابا، بعد به من مأمون و به امین گفتش که شما برید اسبو بگیرید، اینو معمولا غلاما انجام میدن، ایشون سوار شه، او به ما برخورد آزادن میگه، برخورد گرفت، بعد اومدیم گفتم این کی بود، گفت این امام مسلمین بود، گفتیم بعد تو کی، من خلیفه مسلمینم، کی برتره، اون، بعد تو چرا میگی برتری، هستم، بده به این خلافتو، نه انقدر دیگه نه، میگم بابا موندی، داره بچه‌ش تربیت میکنه، هر جور زندگی کنه اینا هم همونطور میشن دیگه، یه ببین چه کنم که ماها ضعیفیم، ولی سلطنت یه چیز دیگه است، اگر همین امام مسلمین بر ضد من حرف بزنه سرشو میبرم، اگه تو امینم بر ضد من کاری کنی سرشو رو میبرم، یعنی چی؟ معتقد اعتراف داره که امام و حجت خدا اینه، نمیتونه سرخم کنه، اوه اوه اوه. یک شأنی داره، یک شأنی داره این شأن که بهشم نپرداخت، آه باید اینو تو تاریخ میشه اسرارشو در آورد، این شیوه رو اونایی که نهج البلاغه خون باشن بهشون هدیه میشه، ببین من دارم امروز یه حرفایی میزنم، بهشون هدیه میشه. چه شیوه؟ اینا از تاریخ زمان حال رو در میارن، مثلا چی؟ بزرگا اینطور میشه، میگه خب این شأنه در عالم، مثل همونجوری که نمرود و قارون و شمر و یزید شأن دارن دیگه، یا موشدایان یزیده، اون فلان هارون الرشید شأن داره، یعنی الان هم هارون الرشید است. چطور میشه؟ مثالش اینه، به امامت امام کار داره، به اعتقاد داره، به اسلام اعتقاد داره، اسلام را حبس کرده، از بینش نبرده، دارتش، حبسش کرده، در زندان وجودیش، ازش سر نمیزنه اسلام. فهمی چی میگم؟ این شأن هارون الرشید در اسلام. دروغ نمیگه، بعضی شعرها حکمته، اینو تلویزیون میذاره. مگر چند جمعه از خواب خود گذشتی؟ میخونه اینجوری تو موبایل هم میذاره. او دروغ نمیگه، داره راست میگه. خب ظهور تو برای اینکه منتظری کو؟ ظهور تو برای اینکه الان جنگه، همه دارن میزنن این اسلام، کو؟ تو چهار تا رفیق دوره ور مجموعت هم نمیتونی خود راضی نگه داری، همش در پی یک فضای رویایی است. تو خونت هم نمیتونی گرما ببخشی، چه برسه اسلام؟ کو؟ اون میشه شأن هارون. این که گفتم هارون رشید مسئله مهمیه تو عصر ما اینها. این گفت اگر این امام معمون پرسید معتقدی که از تو برتره؟ گفت بله، این وصی رسول الله. و گفت خب چرا و سلطنت بشین؟ گفت سلطنت این مسائل رو بر نمیداره، سلطنت واسه من زحمت کشیده. گفت چی کارش میکنی؟ میکشی؟ گفت نه، فقط روبروی من وایسته میکشمش. بعد گفت تو رو هم میکشم روبروی من. اصلا بچه هاش اینجوری بزرگ شدن. امینو کی کش؟ معمون. اصلا اینجوری بزرگ شدن. پس نتیجه از مقدمات مذکوره و مطویه و مطویه معلومه حاصل شده. خب یک کلام هفته کتاب بگم تو بحثی که باز کردم تو پرانتز، دوباره ادامه پرانتز باز کنم برای اینکه ادبیات من قوی بشه. چطور چکار کنم؟ شما بدونید حضرت مولا اینو فرمود، نوشتن تنها راه رشد علمیه، حفظ کردن ضعفه. یعنی شما کلماتی رو که نمیدونی اگر حاشیه بنویسی، مثلا مطویه یعنی چی، اینا رو بنویسی، بعد یه مدت میشه ملکت. کتاب هایی که میخونید نفهمیدید رد نشید. دفعه اول هم بنویسید یادتون نمیاد، دفعه دوم که قراره هر متن رو بخونی، دفعه اول نوشتی مطویه یعنی چی، دفعه دوم که میخونی این تثبیت میشه. عجیبه. قرآن هم بعضی اینطوری میخونن حفظ میشن، زودم حفظ میشن. مطویه یعنی پوشیده. میگه حالا این یه مسئله بود که مطویه بود ولی معلوم شد. چی معلوم شد؟ داره توکل تموم میشه. چی معلوم شد؟ واقعا معلوم شد برای قلب من، که هر چه حق تعالی کند موجب خوشنودی و رضایت است، زیرا که خیر و صلاح در آن است. پس مقام توکل حاصل آید و لحاظا تفریع فرموده است فتوکل علی الله. داره منظورش روایت چند صفحه قبل بودی. تفریع کجا؟ وقتی میخوان یه چیزی رو توضیح بدن با این اسلوب، این چیز فلان چیزها نیست. الان دیدی حضرت امام داره چیکار میکنه؟ داره توکل رو توضیح میده که رضا نیست. این شیوه توکل رو فیزاته توضیح نمیده، میخواد بگه توکل رضا. به این نوع میگن تفریع. یعنی یک چیزی رو که میخوان تعریف کنن که فلان چیزها نیست میگن تفریع میکنی. توکل تفریع از رضاست. همیدی؟ جدا. بله جدا. تفریق نه ها، تفریعه. یه فرع دیگه است. شبیه هم. تمیز جداست. تمیز یعنی این که استکان و قندون. تفریع یعنی استکان و لیوان. توی مسیره. رضا بالاتر از توکله. لیوان بالاتر از استکان. تمیز بین قندون و خاک. هیچ ربطی به هم نداره. تا همینجا بس باشه. وقتمونم داره. در مسئله رضا، مقام رضا که حالا ما چون رسیدیم بهش با این تمام کنیم، یه قاعده روانی داره مقام رضا که من خودم خیلی دوست دارم این مقام رو. ببینید مقام رضا باعث خوشنودی جمع میشه. یعنی انسانی که به مقام رضا برسه قادره دیگران رو دور خود جمع کنه. کسی او باید قبلش به توکل برسه، او برسه به تزکیه برسه. کسی که به مقام رضا نرسه به هیچ وجه شمع انجمن نمیشه. بکشم خودش. ما خیلی در مورد مادرها صحبت کردیم دیگه، در مورد پدرها کم صحبت کردیم. تا برسیم به این قضیه، پدر در خانواده صاحب مقام رضاست. این است که اون خانواده گرمه، یعنی همه بچه و مادر منتظرن بابا از سر کار بیاد، نمیگن بودو بودو کاراتو انجام بده بابا داره میاد دیگه، هیچ غلطی نمیشه. او بابا جلدی اصلا کمه. عالم مقام رضا نرسه جز یه مش اطلاعات و اینا هیچی نداره. اصلا تحلیل سیاسی کسی که مقام رضا نداره داره حرف سیاسی میزنه منزجر کننده است، چون معلومه این عقده های درونیش داره اذیتش میکنه. چرا من به فلان جا نرسیدم؟ چرا من برای من خودم ایشو خیال میکنم باش. چرا من برای 2 میلیون سه تا زامن میخوام، برای 3000 میلیون نمیخواد. ببین این چرای تو چرای چیزه، یه عقده است. خدا هم میدید بهتون گفتم خدا عقده ها رو جواب نمیده یا نه؟ مثلا شما اگه واسه همسرتون یک چهره رو عقده کنید، خدا اینقدر وای میسه 40-50-60-70 هنوز منتظر. خدا عقده رو جواب نمیده. اینو شک نکن. اینو حسین ابن علی سرش رو تو همون خیمه به عمر سعد گفت. گفت عمر سعد ما با هم همبازی بودیم، به یه گندم عقدت نمیرسید. ری چون عقده کرده بود دیگه، نمیرسید. اصلا شما مسئله ای رو عقده کنید بهش نخواهید است. اگر چیزی رو دارید الان دارید و اون عقده شماست، اونو میگیره خدا از شما. انقریبه که میگه رضا یه حالت برونی داره، این باعث میشه دیگران به سمت الله تعالی راضی بشه، جذب بشه. خود تو راضیه به کی؟ راضیه به الله تعالی. دیگران حضرت موسی بن جعفر که گفتم عرض میکنم، یه زندان نبوده، 14 سال یه جا نبوده، خیلی زندان های متعدد هارون الرشید حضرت رو منتقل میکرد. برای چی؟ برای یه چیز. حضرت موسی بن جعفر شکایتی نکرد، بیشتر عمرش رو زندانی بود و این رضایتش در تاریخ داره باعث میشد زندانبان ها مشتاقش بشن و زندانبان مسلمان میشد، هارون الرشید جاشو عوض میکرد. اومد این آخریا سپرد دست عیسی بن جعفر. عیسی بن جعفر پسرعموی هارونه، نوه منصور دوانقیه، یه آدم شرابخور دائما مست، بسیار رکیک. این میگه، این خودش در تاریخ میگه که من یه کارو یه حرفایی زدم که عیسی بن جعفر تو عمرش نشیده بود، نیستش، ندیده بود، ولی نامه نوشت به هارون، گفت اگه آزاد نکنی عیسی بن جعفر رو، من آزادش میکنم، چون منم به راه این اومدم. دیگه نماز میخونم. آقا سخنرانی میکرد تو زندان. یه اثر خاصی داره کسایی که راضی هن. از هر شرایطی راضی هن. مقام رضاست دیگه. بعد توکل میاد. یعنی اگه کسی متوکل نشه لذت توکل رو نفهمه به این معنی نیست. اون اثر روان، یک اثر روانیش اینه که اطرافیان خوبی جذب کن. اطرافیان از او به خدا پی ببرن. اطرافیان تعریف میشه، نه خانواده و اینا صرف، ادعی به دست او هدایت میشن. بسم الله موسی بن جعفر که دیگه آخرش سپورت دست سندی شاه گفت بلاخار سرش بود که حالا من روزه و توسط انشالله بعد نماز انجام میدم. خدا انشالله به حق موسی بن جعفر قلوب ما رو بیدار کنه در این آخرین شب جمعه ماه رجب و این روز بسیار عزیز. حوائج قلب ما رو بده شب آمدن رجب، ما رو به یه شأنی برسونه بتونیم از اون دارایی هامون که در حبس ماست بهره ببریم به نفع حق، ظهور برسونیم. ببینید این جناب فردوسی که سال گردشه بزرگ داشتشه، آدی ما اینجا نمیتونیم عکس اینو بزنیم، بزرگ داشت. خب این یه آدم دهقانی بود، بعضش خوب بود، کارگر کشاورز نبود، دهقان بود. دهقان وضعشون خوب بود اون زمان تو ایران، خیلی ازشون. این به ادبیات و فلسفه و قرآن و کلام علاقه‌مند شد و میخوند، در کنار کشاورزیش میخوند تا سن 37 و 40 سالگی. 40 سالگی این علومی که داشت آتش فشان کرد، شاهنامه رسوند. و خودش هم میگه، تاریخ هم میگه که از لحظه ای که این شاهنامه رو شروع کرد، جناب شاهنامه کم نیست. من به یکی دوستان میگفتم، میگفتم من نمیفهمم بعضی وقتا بچه ها مثلا میگه من حوصله‌ام سر میره، من تو خونه شاهنامه نداری مسلسل، اصلا من نمیفهمم این اصلا چقدر باید، چقدر مگه تو زحمت کشیدی خودتو سطحی کردی که در روز اینقدر با موبایل و بازی و گوش دادن، این اصلا آدم له بشه شاهنامه نخونه، حافظ نخونه. میگفت شاهنامه رو نمیفهمم. پس با بیا از اول ابتدایی درس بخونی و تو چه زحمتی کشیدی که هیچی نمیفهمی. بعد یکی کسی شاهنامه سابق تو ایران، مادرها شاهنامه رو به بچه‌هاشون میگفتن، بچه سترگ میشد، بچه با اعتماد به نفس بار میومد، بچه زودی یکی بهش اینجوری میکرد دلش نمیرفت. برای پسرها شاهنامه میخوندن، برای دخترها مثنوی میخوندن. اون زمان که لختی پتی بودن همه پسرها دلشون نمیرفت، یه اثرش خوبی بوده دیگه. فقط هم که دین نبوده که، بچه که دین نمیفهم سترگ بود که اصلا دل مگه همین سادگی بره به همه احتمال. تو اون ایشون 37-40 سالگی شروع میکنه شاهنامه، میگه دغدغه پیدا کردم ادبیات فرهنگ ایران رو زنده کنم، بس نزدیک ساسانی هست ایران مزمحل دار میشه. میگه روزی که شاهنامه رو شروع کرد فقیر فقر شروع شد، فقیر شد. همه میرن یه هنر کسب کنن که درآمد پیدا کنن، این دغدغش، ظهور دغدغش باعث شده فقیر بشه و تا آخرم فقیر 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 که آخر او خیلی فقیر شد. دغدغش رو نذاش کنن. چرا؟ چون یه ظهوری بود، از یه علمی ظهور پیدا کرد. دغدغه من شده مثلا این شاهنامه. تو فکر کردی کمه؟ این همه سال بگذره یه کتاب هنوز از مد نیفته، مثل حافظ، مثل شاهنامه، مثل سعدی. میدونی پشتش چه اخلاصی خوابیده؟ این فد من مظلومم بود، اینو نشنیدین. من به شما بگم فردوسی زمان محمود غزنوی بود، اون یه سنی متعصب بود، به این پول نمیداد، به فردوسی پول نمیداد. فردوسی یه شیعه متعصب بود، اون مصرعش هست که از زمانی که بودم تا زمانی که هستم خاک پای حیدرم، خاک پای حیدرم به این بازی باز حرف بزنه. اون فرهنگ ایرانی آورد، به ظهور رسون، نشون داد که ایران مستعد اسلام بوده، فرهنگ اسلام هم آورد، شاهنامه‌ای درست کرد که اونایی که شاهنامه خونن شخصیت‌هاش رو می‌دونید ببینید. اصیل با فرهنگ. چرا؟ خب مقداری که علم داشت رو حبس نکرد. امروز آقای قرائتی جلسه‌ای داشتیم، میگفت رفتم پیش علامه طباطبایی، گفتم علامه روی حرف خصوصی میگن اینو نمیشه همیشه گفت. گفتم علامه من وقتی وارد حوزه شدم تو نمازم عشق میریختم، نماز عشق ریختن چیزیه. بود داشتم جامع مقدمات میخوندم، میگودم صراط الذین عشقم میومد، میره دیگه خیال میره اونجا. الان معالم دارم میخونم مثلا 4-5 تا از حوزه نمازم داره بدتر میشه. مگه نگفت اینو داره آیه قرائتی میگه، مگه نگفت حضرت مولا داره به علامه ثمرت العلم العبودیه، علم ثمرش اینه که تو عبدتر میشی شدید. نماز عشق میرفتی سال اول حوزه، سال چهارم حوزه نماز دیگه باید ایجور. گفت علامه طباطبایی آخه اینایی که شما میخونید که علم نیست، بچی چیه؟ علم اون چیزی که میره تو قلبت تو رو شدیدتر میکنه. شاید این هم علم نباشه، علم خود امام گفت جلسه پیش جلسه پیشش، یکی اینو میخونه علمش میشه شدید میشه، یکی اینو میخونه اطلاعاتش بیشتر میشه، حبس میشه. آقای قرائتی میگفت من دیگه همینجوری موندم. یعنی ما در کنار دروسی که میخونیم باید علم خاصی؟ بله، علم تو ومونه با علم تو، با علم من، با علم تو اون از بین بردن حجاباته. آه تو هنوز نتونست این قضیه تو درست کنم، علمشو کسی من درستش کنم. اینو ما از حضرت مصطفی جعفر میخواهم که این محبوسات درون ما رو علومی که هست تو با یه شعنی برسونه در ما پیاده بشه که ما بتونیم در جامعه ظهور بدیم ان شاء الله. اللهم صل على محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.